ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی ایران منصوب شد. سهام بزرگترین غول نفتی جهان تا 16% سقوط کرد. گزارش مبارزه با ویژه‌خواری به حسن روحانی ارائه شد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود سلطانی‌فر به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران منصوب شد. با پذیرش استعفای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی که روز پنجشنبه رخ داد، مسعود سلطانی‌فر از سوی حسن روحانی برای تصدی این سمت برگزیده شد. آقای سلطانی‌فر پیش از این نیز به عنوان وزیر ورزش و جوانان از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده بود، اما رأی کافی کسب نکرد. مسعود سلطانی‌فر عضو فراکسیون اصلاح طلبان چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی و از همکاران مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. اسکان موبیل عظیم‌ترین شرکت نفتی در سطح جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ارزش تولیدات نفتیش در سه ماهه چهارم سال 2013 میلادی با افتی 16% مواجه بوده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این غول نفتی آمریکایی، هر سهم این شرکت در سه ماهه آخر سال 2013 میلادی $1.90 خرید و فروش شده است که نسبت به همین رقم در سال پیش از آن که $2.20 ارزش داشته، سقوطی 16% را تجربه می کند. در فهرست 6 کمپانی برتر نفتی جهان که به نام سوپر میجر طبقه بندی می شود، اسکان موبیل رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. معاون اول حسن روحانی از تهیه گزارشی درباره مبارزه با ویژه‌خواری و ارسال این گزارش به رئیس جمهوری ایران خبر داد. بنا به گزارش ایسنا، پیش از این حسن روحانی با مهلتی 1 ماه خواستار اقدامات لازم از سوی دولت برای شناسایی و مجازات راندخواران شده بود. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت در صدد است تا با ایجاد یک سیستم نظارتی در درون قوه مجریه از بروز ویژه‌خواری جلوگیری کند. به گفته اسحاق جهانگیری، هماکنون بیش از 2 میلیارد یورو معادل بیش از 8000 میلیارد تومان از پول دولت در حساب گروهی از ویژه‌خواران که 1 نفر از آنها تاکنون دستگیر شده است قرار دارد. ماه گذشته بابک زنجانی 42 ساله به جرم عدم بازپرداخت 2.5 میلیارد یورو از فروش نفت ایران به دولت دستگیر شده بود. کنفرانس امنیتی مونیخ از فردا کار خودش رو شروع میکنه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از جمله مهمانهای امسال این کنفرانسه. دقایق پیش با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ درباره این کنفرانس پرسش و پاسخی داشتم که با هم میشنویم.
بعد از ظهر روز جمعه 5 کنفرانس امنیتی مونیخ به مدت 3 روز آغاز خواهد شد. این کنفرانس را از اون به عنوان داووس امنیتی یاد می‌کنند. یادآوری می‌کنم که هفته گذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس اجلاس اقتصادی داووس سخنرانی کرد. حال مقام‌ها و دیپلمات‌های کشورهای مختلف به علاوه صاحب نظران راهی شهر مونیخ میشن. تدابیر امنیتی دیده شده و هتل بایرشهوف محل برگزاری این کنفرانس هم در حال آماده شدن هست. همچنین ده‌ها خبرنگار از سراسر دنیا برای پوشش خبری این اجلاس در حال ورود به شهر هماکنون سرد و ابری مونیخ هستند. باید تاکید کنم که در کنفرانس امنیتی مونیخ هیچ تصمیم رسمی گرفته نمیشه، اما تحلیلگران هر سال تاکید زیادی بر اهمیت این کنفرانس میکنن، چرا که سابقه این کنفرانس نشون داده که رهبران کشورهای مختلف و مقام‌های ارشد وقتی به این کنفرانس اومدن، گاه‌گاه مسائلی رو مطرح کردن که خبرساز بوده یا حاشیه‌ساز بوده. از جمله وقتی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کنفرانس امنیتی مونیخ اومد و انتقادهای شدیدی را از سیاست‌های آمریکا کرد، یا در سال 2003 در ابتدای آغاز جنگ عراق کشورهای اتحادیه اروپا بودند که در این کنفرانس از نارضایتی خودشون از آغاز جنگ صحبت کردند. موضوع دیگری که بر اهمیت این کنفرانس اضافه می‌کنه این هستش که تحلیلگران معتقدند که این کنفرانس فضای غیررسمی هست برای اینکه مقام‌های کشورهای مختلف بتونن حتی با خوردن یک قهوه با هم دیگه صحبت بکنن و از اون تشریفات همیشگی به دور باشن و شاید یخ‌ها میان مقام‌های مختلف آب بشه و بتونن که راحت‌تر با هم دیگه صحبت بکنن.
حالا با توجه به این مواردی که گفتی مشخص هست که چه افراد یا مقاماتی از کشورهای مختلف دنیا امسال شرکت می‌کنن در کنفرانس امنیتی مونیخ؟
بله، مقام‌های بسیاری شرکت می‌کنند. از ایران وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف از حضور خودش در این کنفرانس خبر داده. همچنین وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع این کشور جان کری و چاک هگر، وزیر دفاع روسیه سرگی لاوروف، دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن و همینطور کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا از حضور خودشون در این کنفرانس خبر دادند. اما مقام‌های پیشینی هم از جمله هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا و هلموت شمید صدر اعظم پیشین آلمان هم در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.
محورهای کنفرانس امنیتی مونیخ امسال حول و حوش چه مباحثی خواهد بود؟
بله، به هر حال مسائلی هستش که این روزها شنوندگان ما هم حتما در اخبار بیشتر از اونها میشنوند. موضوعاتی مثل پرونده هسته‌ای ایران که یک پنل مشخص به این موضوع پرداخته خواهد شد. محمد جواد ظریف در این پنل صحبت خواهد کرد به همراه وزیر خارجه سوئد و رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ. همینطور موضوع سوریه هستش که به دلیل ادامه داشتن گفتگوها در ژنو و مطرح بودن این موضوع در سطح خبرها، موضوع سوریه هم از موردی هستش که حتما در این نشست به اون پرداخته خواهد شد. و همینطور موضوع اعتراضات مردم در اوکراین هستش که به هر حال این کنفرانس امنیتی یکی از مباحثی که بسیار در اون مطرح میشه بحث اروپای شرقی و سیاست‌ها در اروپای شرقی هست. همینطور باید اشاره بکنم به موضوع رابطه اتحادیه اروپا و مشخصا آلمان با آمریکا و تحت شعاع قرار گرفتن اون در رابطه با فضای سایبری و امنیتی و شنودهایی که چندی پیش مطرح شده بود و کمی خدشه‌دار کرده بود این رابطه رو. این هم یکی از مسائلی خواهد بود که مطمئنم از موضوعات خبرساز کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد بود.
گفتگویی که شنیدید گفتگو با هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس مونیخ. اما آرش حسنی هم گزارشی تهیه کرده درباره کنفرانس ژنو 2 که چند روزی است بین مخالفان و نمایندگان دولت سوریه در جریانه.
با اینکه نمایندگان دولت سوریه در نشست ژنو 2 بحث بر سر دولت انتقالی را از اساس رد کرده و حاضر نشدند درباره شکل‌گیری یا نحوه کار چنین دولتی گفتگو کنند، اما روز پنجشنبه همچنان نشست ژنو 2 با حضور مخالفان دولت سوریه و نمایندگان بشار اسد ادامه یافت. عصر چهارشنبه لوئی صافی سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه از توافق نمایندگان اسد برای بحث بر سر توافقات ژنو 1 خبر داد، اما نمایندگان دولت سوریه این توافق را به موارد و ملاحظاتی از آن توافقنامه محدود کردند. خانم بوسین شعبان مشاور سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه چهارشنبه شب در گفتگو با رسانه‌ها فضای گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده بود. او از مطرح شدن بحث‌های مربوط به حضور نیروهای تروریستی در سوریه استقبال کرد.
گفتگوهای امروز واقعاً مثبت بود، چرا که آنها درباره تروریسم و مذاکرات ژنو 1 گفتگو کردند. تنها تفاوت بین ما و آنها که البته تفاوت بزرگی هم هست این است که ما می‌خواهیم درباره بند توافقات ژنو 1 و از ابتدای مواد این توافق گفتگوها را انجام دهیم، اما آنها نمی‌خواهند درباره بند توافقات ژنو 1 صحبت کنند. آنها می‌خواهند در همان ابتدا از روی مباحث بپرند و فقط درباره دولت انتقالی صحبت کنند، چیزی که برایشان جذاب است.
خانم شعبان در گفتگوی خود با خبرگزاری اسوسییتد پرس از اساس مفهوم دولت انتقالی را زیر سوال برد و تأکید کرد که در جهان چیزی به نام دولت انتقالی وجود ندارد. مشاور سیاسی بشار اسد تأکید کرده بود که دولت سوریه از تشکیل دولت فراگیر یا دولت ائتلاف ملی حمایت می‌کند، چیزی که به گفته خانم شعبان مخالفان چندان علاقه‌ای به ورود به بحث کردن درباره آن را ندارند. در همین حال اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه تا حدودی ناامیدانه تأکید کرده بود که در این دور از مذاکرات میان نمایندگان دولت و ائتلاف ملی مخالفان این کشور انتظار ندارد تا تغییری اساسی در وضعیت سوریه روی دهد. بعد از ظهر پنجشنبه در پایان نشست صبح لوئی صافی سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در نشستی خبری به تشریح محتوای مذاکرات پرداخت. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه مباحث مطرح شده از سوی سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را این گونه توضیح می‌دهد.
لؤی صافی سخنگوی ائتلاف ملی مخالفان اسد گفت که در جلسه صبح هیئت نمایندگی دولت سوریه دیدگاه خودش رو درباره چگونگی بحث بر سر توافقنامه‌های کنفرانس ژنو 1 ارائه داد، اما جزئیاتی در این باره نگفت. آقای صافی فقط این نکته رو اضافه کرد که هیئت نمایندگی مخالفان در پاسخ به درخواست‌های هیئت دولتی مبنی بر ضرورت مبارزه با تروریسم و بررسی مسئله تروریسم در سوریه اسنادی ارائه داده مبنی بر اینکه نظام اسد رو متهم به آغاز تروریسم در سوریه کرده، با شلیک گلوله به سمت تظاهرات مسالمت آمیز اینطور که آقای اصطافی میگه، و همینطور پرتاب بشکه‌های انفجاری بر سر مناطق مسکونی.
با اینکه ناظران بر سر نتایج مذاکرات ژنو 2 اختلاف نظر داشتند، اما حال به نظر میرسد تحلیل آنهایی که نسبت به نتایج این مذاکرات امید چندانی نداشتند نزدیکتر به واقعیت بوده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور سوریه در آلمان، این امیدواری و ناامیدی به نتایج مذاکرات ژنو 2 را این گونه توضیح میدهد.
شاید بیش از همه خود اختر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در این ماجرا که میانجیگری میکنه دید از همه واقع بیننده تر داشت که نباید زیاد امید داشت به این مذاکرات در ژنو، اون هم با توجه به 3 سال جنگ، 100,000 کشته، این همه ویرانی و این شکاف عمیقی بین دو طرف که اصلا حاضر به صحبت هم تا به امروز نبودن. همین که اصلا اینها بیان بشینن پای میز مذاکره خودش یک شاید موفقیت اولیه خوبیه. طبیعی هم بود که با توجه به اینکه دولت سوریه اون توافقنامه ژنو 1 رو آنچنان قبول نداشت، به خصوص سر دولت انتقالی، و در حالی که مخالفین روی این بندش تاکید داشتن، به نتیجه خیلی بزرگی نرسه. ولی همین که یخ این مسائل شکسته شده، در طرف حاضر شدن بشینن مذاکره کنن، تو برخی از عرصه‌ها هم برخی صحبت‌ها پیش رفته، شاید میشه گفت که به عنوان دستاورد آقای ابراهیمی در وهله اول میشه تلقیش کرد.
مذاکرات ژنو 2 که از ابتدای این هفته آغاز شده بود تا روز جمعه با حضور نمایندگان دولت سوریه و اعضای ائتلاف ملی اپوزیسیون این کشور ادامه خواهد داشت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در ادامه این بخش خبری گزارش میشنوید از محمد عبدی از فستیوال فیلم روتردام.
43مین دوره جشنواره روتردام به آخرین روزهای خودش نزدیک میشه. هر 3 فیلم ایرانی جشنواره تا کنون به نمایش در اومدن. دست‌نوشته ها نمی‌سوزن ساخته محمد رسولوف بدون حضور کارگردان که در ایران ممنوع خروج آقای رسولوف، اما 2 فیلم دیگه با حضور کارگردان اونا به نمایش در اومدن، از تهران تا بهشت و ماهی و گربه، که مورد استقبال هم قرار گرفتن. شهرام مکری در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کرد و ابوالفضل صفاری هم همینطور کارگردان، از تهران تا بهشت و مهناز افشار بازیگر این فیلم، که هر 2 فیلم با سالن پر به نمایش در اومدن. در جلسه از تهران تا بهشت کارگردان و بازیگر این فیلم اظهار امیدواری کردند که با توجه به تغییرات تازه‌ای که در ایران اتفاق افتاده و شرایطی که فراهم اومده، این فیلم بتونه مجوز نمایش در ایران رو هم بگیره. فیلم توقفگاه ساخته کاوه بختیاری هم که اولین بار در جشنواره کن به نمایش در اومده بود، در روتردام هم نمایش موفقی داشت. یک فیلم تلخ درباره پناهجویان ایرانی در یونان که در رویای سفر به کشورهای نظیر آلمان و فرانسه هستند. یک مستند صمیمی که با زندگی فیلمساز در بین این آدم‌ها طی چند ماه میسر شده. اما سینما ایران به شکل دیگه‌ای هم در این جشنواره حضور داشت. یک فیلمساز مراکشی به نام یاسین الادریسی یک فیلم ساخته به نام فیلم ایرانی، که ترکیبی از مستند و فیلم داستانی، درباره این فیلمساز جوان عرب که سعی داره در مراکش فیلمی بسازه به تقلید از سینما ایران. فیلم شبیه به آثار عباس کیارستمی و جعفر فناهی و صحنه‌های مختلفی از فیلم‌های این فیلمسازان رو در فیلم می‌بینیم و الادریسی با ستایش از اونها یاد می‌کنه. فیلم سعی داره با فضای ساده و رئالیستی و پیدا کردن یک روستا که قصه در اون می‌گذره به سینمای ایران ادای دین داشته باشه، اما در پرورش فضا و قصه چندان موفق نیست. جشنواره روتردام تا روز یکشنبه 2 فوریه ادامه خواهد داشت.
با این گزارش محمد عبدی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود.
شنیدید.